از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
امروز بار دیگر مهمان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری هستیم. میزبان عزیز ما امروز باز جناب پروفسور محمد علی ملبوبی هستند، معاون محترم فناوری پژوهشگاه، از مدیران با سابقه اینجا، از مؤسسین حوزه ژنتیک، حوزه بیوتکنولوژی و از متخصصینی که در حوزه ژنتیک و بیوتکنولوژی انصافا اثرگذار بودند در کشور و کارهای بسیار بسیار ارزشمندی انجام دادند. جناب دکتر رئیس کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری کشور هم بودند، نایب رئیس انجمن بیوتکنولوژی، علاوه بر اینکه جزء مؤسسین این انجمن بودند، رئیس انجمن ژنتیک بودند و در این حوزه انصافا جزء معدود افرادی هستند که در کشور صاحب سبک، صاحب اثر و صاحب اختراعات و پژوهش‌های اثرگذار و طرح‌های پژوهشی بسیار بسیار خوبی انجام دادن. جناب دکتر عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون.
ضمن عرض سلام خدمت جناب عالی و همکاران و شنوندگان محترم، تشکر می‌کنم که مجدداً در خدمتتون هستیم، به خصوص از این جمع که باعث میشن صدای ما با مردم در میون گذاشته بشه و بتونیم صحبت کنیم، به خصوص توی حوزه‌های تخصصی ما مردم آشناتر بشن با این مباحث.
خب در این برنامه انشالله در مورد دستاوردها و اقدامات اثرگذاری که انجام شده بیشتر توضیح بفرمایید.
دستاوردهایی که در طول خدمتم در ایران داشتم، من الان حدوداً 27 سال میشه دیگه، 27 سال هست که من ایران مشغول هستم به کار در عاصمت عضویت علمی، متعدد هستن. اولا در خود پژوهشگاه من طرح‌های متعددی رو، طرح‌های پژوهشی و فناوری متعددی رو اجرا کردم. در اوایل خورد گسترده‌تر بود از کاری که می‌کردیم، مثلا توی زمینه خشکی و شوری در گندم کار می‌کردم، چون ما یه سری گیاهانی داریم که توی مناطق کویری، خشک، شور، کاملا شور، یعنی تو شورزار اینا گندم بار میده و اینا مثل گنج می‌مونن برای ما. بعدها قرار شد که دانشجوی من ادامه این راه رو بره که الان خودش عضو ترمی خوبی هستش و من تمرکز کردم بیشتر روی همون موضوع فسفات که جلسه پیش صحبت کردم دربارش، که الان ژن‌های فسفاتازی که در گیاه آربیدوپسیس تالیانای گیاه مدل هست و ضمناً گیاهی هستش که برای جبران نیاز فسفاتی خودش قائم به خودشه، یعنی با استفاده از مثلا میکوریز و اینجور چیزا فسفات رو دست نمیاره، خودش ریشه خودش هست که کار میکنه. و در این گیاه 58 ژن رمز کننده فسفاتازها هست که ما روی اینها کار میکنیم و هم ارگوی بیانشون رو بررسی کردیم، مدل کردیم و هم رابطه بین این ژنها رو مدل کردیم و بعد از این مدلینگ ما میفهمیم که کدوم ژن موثرتر هستش و الان یکی از اون ژنهایی که خیلی موثره به نام پپ17 رو ابتدا توی آربیدوپسیس بعد توی توتون ارزیابی کردیم چقدر خاصیت داره و الان در گیاه کلزا انتقال دادیم و گیاه کلزایی است که رشد بسیار بیشتری داره، نیاز کمی به فسفات افزوده داره، یعنی از فسفات موجود در خاک استفاده میکنه و ضمن زود گل میده و بار بیشتری هم میده. ابتدا توی آربیدوپسیس بعد توی توتون ارزیابی کردیم چقدر خاصیت داره و الان در گیاه کلزا انتقال دادیم و گیاه کلزایی است که رشد بسیار بیشتری داره، نیاز کمی به فسفات افزوده داره، یعنی از فسفات موجود در خاک استفاده میکنه و ضمن زود گل میده و بار بیشتری هم میده.
از طریق همین جداسازی ژنی که منتقل شد به کلزا،
ژنی که شناسایی کردیم، پپ17 از بین 58 شدیم، پپ17 از همه موثرتر هستش. بعد ما میایم مهندسیش میکنیم دیگه، مثلا بیانش کجا باشه، تو ریشه فقط بیان بشه، چقدر بیان بشه، اینها رو ما همه رو مهندسی میکنیم و بعد منتقل میکنیم به گیاه، به سلول گیاهی، بعد اون گیاه رو بازدایی میکنیم میشه گیاه کامل و بعد شروع میکنیم ارزیابی کردن. تو مرحله ارزیابی هم هستیم ما. یکی این موضوع رو ما خیلی در پژوهشگاه کار میکنیم، یکی یه بیماری اومده، شما زیست مولکولی هستیم میتونیم به جنبه های مختلف کار کنیم. یه بیماری در ایران اومده حدودا 20 سال پیش شناسایی شده و احتمالا از قبل هم بوده به نام رایزومونیا. یه عامل ویروسی هست شبیه کروناست، از نظر ساختاری اینا شبیه کروناست. یه جایی هم اومد دیگه تا 20 سال دیگه نمیشه کش کرد مگه اینکه گیاه مقاوم درست کنیم برام، که ویروسی هست به نام BNYVV و ما روی مقاومت به این ویروس از دو جنبه کار کردیم. حالا دیگه خورده بحث تخصصی از یکی رایش خاموشی جن یا جین سایلنسینگ هست که ما سازه‌های فرستادیم داخل گیاه که این گیاه انگار واکسن بهش زدی دیگه، تا ویروس ببینه نابودش میکنه. سری هم با پلانتیبادی یعنی آنتیبادی بر علیه اون ویروس هست، آنتیبادی مخصوص پستاندارانه. در حال آزمایش میدانی رایزمونیا دنیا موضوع کار میکنه.
استاد در رزومه جنابالی بیش از 85 مقاله ISI، بیش از 130 مقاله در کنفرانس های مختلف، 12 ثبت اختراع و بیش از 10 کتاب تألیف و ترجمه هست.
من تمام این 85 مقاله و پتنت و کتاب رو میذارم یه طرف، محصول کود زیستی فسفات باربریدو رو میذارم یه طرف که تا الان در هستش. و برای اینکه متوجه شیم اهمیت موضوع چیه، اینه که اول فکر کنیم فسفات مثل نفته، منابع فسفات در حال اتمام هستش. پیش بینی شده 2033 ما به اوج میرسیم، یعنی جایی میرسیم که مقدار عرضه از مصرف کمتر میشه و قیمت خیلی بالا میره و آلوده کننده محیط زیست هست، هم خودش و هم عناصری که همراهش میاد مثل اورانیوم، سرب، کادمیوم که همراه کودهای فسفات مصرف میشه، هم زمین رو خراب میکنه، هم محصول از کیفیت میندازه و هم باعث بیماری های در انسان از جمله عقب ماندگی ذهنی. بنابراین ما هر چیزی پیدا کنیم جایگزین این باشه، خدمت به بشریت هستش، حالا به کشورم به جای خود به بشریت. اما یه کود زیستی درست کردیم که 100 گرم اون به جای 100 کیلو کود شیمیایی تازه ارزان‌تر و باعث افزایش محصول هم میشه.
100 گرم به جای
100 کیلو، یعنی 1000 رو به مصرفش 19 سال داره تولید میشه، سال 20 میمونن. حتی حالا تو میلیون ها هکتار استفاده شده که شاردا خیلی راضی هستن، صادرات هم داریم، خیلی استقبال شده از این موضوع.
به چه کشورهایی صادر میکنیم الان؟
تا حالا به حدود 20 کشور صادر کردیم. الان عمدتا داریم به کشورهای آمریکای لاتین صادر میکنیم و آفریقا، یکیش برزیله که بازار بسیار بزرگیه برای ما. ولی بعد از اون ما 10 تا محصول زیستی دیگه هم تولید کردیم، حالا با کمک پژوهشگران دانشگاه های دیگه یا خود ما یا دانشگاه های دیگه. الان 11 تا محصول زیستی تولید میکنیم در شرکت زیستان آقای سرزاله.
این تولید انبوهش هم این کودی که فرمودین همینجا انجام میشه در پژوهشگاه؟
نه، کارخونه خصوصیه،
کاملا خصوصیه.
و حق دانشفنی ما میدیم از دانشگاه یا جهاد دانشگاهی یا هر جایی که انتقال فناوری دادیم به اونا رویالتی یا حق دانشمندی میدیم و در یه سیستم کاملا خصوصی تولید میشه. اصلا شاید دیگه در موفقیتش این بودی که از اول رفتیم بخش خصوصی.
استاد در رزومه جنابالی باز یکی از نکاتی که برجسته است و جالب توجه گفتم همون شما صرفا حوزه علمی پژوهشی نرفتین، حوزه کاربردیش رو هم کار کردید. در سال 1385 جنابالی از رئیس جمهور وقت مدال کارآفرین نمونه کشور گرفتین.
واقعیتش این که من یه داستان بگم برای جوانش ها شیرین باشه.
حتما.
این که ما وقتی کود زیستی فسفات مقاسم به تولید برسیم، پژوهشش تموم شده بود، بعد یه بودجه دولتی بود برای اینکه به تولید برسونیم، ما رفتیم بگیریم، نشد، کارشکنی کردن. جوانان ما فکر می‌کردن که دولت باید بیاد حمایت کنه، ولی برعکس کارشکنی وجوری شد. خیلی به ذوق من خورده بود که چرا مثلا ما یه همچین کار مهم می رو داریم انجام میدیم و یه رفتار اینجوری میشه. برای هم رفتیم بخش خصوصی اینا، ولی ریشش تو اینجا بود که گفته ویکتور هوگو هستش. ویکتور هوگو میگه که در کارهایتان مثل پرنده باشید، میدونه زیر پاش سسته، میدونیم کشور ناپایدار مسئله وجود داره، ولی آوازشو میخونه چون که میدونه بال داره،
چون میدونه بال داره.
و من فکر کردم که ما که بال داریم، من که میتونم در توریدش کنم، من که علمشو دارم. اینها این بود که اومدم وام گرفتم و یه خود اقدر پول حساب بانکی بود و این همه رو سرهم کردیم، یه مجموعه کوچیکی رو انداختیم. الان مجموعه خیلی بزرگتری شده. توی اون مجموعه کوچیک، چون این محصولی که ما درست کردیم، من دیده بودم بعضی جاها، یکی دو مورد مثلا ایران و هند و اینا دیده بودم که چجوری تولید میکنن، به نظر من اون روش درستی نبود، بنابراین ما اومدیم از روش رو هم ابداع کردیم، ماشیناش هم ساختیم، خط سودش هم ابداع کردیم، اختراع کردیم. اختراعات مهندسین قوی کنارمون بود، خوشبختانه آقای مهندس افسر، آقای مهندس فرخنده دایگی و ذکر خیرشون رو بکنم، دستگاهاش رو هم طراحی میکردیم. حتی این هزینه بیشتری بره، وقت بیشتری بره، ولی طراحی کردیم. حالا یه فرصت هم داشته باشید ببینید، دیدنی هستش و یه کارخونه از نو است، یعنی کاملا ایده ایرانی و سویه از خودمون.
بله.
از خودمون الان هم فعال، گسترش هم پیدا کرده، الان شده دو کارخونه و تولید انبویی داریم، دو شیفت الان همه الان دارن کار میکنن، نمیرسونیم محصول، مواد اولیه گاهی وقتا گلوگاه میشه برامون، الحمدلله خوب شده. من به فرزندهای خودم رشته فنی هستن، الکترونیکی که مکانیکی، میگم دیگه از زیست شناسی فکر میاد دیگه میتونه پول در بیاره، شغل ایجاد بکنه. 40 نفر ما کار فقط یه شرکت هم
اشتغال
دارن.
ماشاءالله.
ما الان کد زیستی یعنی باکتری ها، میکروب های مفید، اینا رو تولید میکنیم، زیست شناسی کاملا.
بله.
و توی شرایطی که طراحی کردیم و اینها به صورت استیل بسته بندی میکنیم، مردم استفاده میکنن، دعا هم میکنن، کشاورزان هم چجوری شعور منو گیر میارن و یه وقت زنگ میزنن خدا به درد بیامرزه. واقعا دعای اونا اصلا برای ما تشویق کننده است. حالا خدا اشاره دعاش نمستجاب کنه، ولی مشوق ما هستش. برای همین گفتم من معادل و مقالات و پتنت‌ها اینا فقط همین محصول زیستی ما هست. ما الان یه مکتبی رو هم در کشاورزی داریم تبلیغ میکنیم در حتی عنوان کشاورزی زیستی.
بله.
اونم جزء دستاوردهای نرم افزاری ما هستش. کشاورزی ما خوب دقت کنه، کشاورزی موجود ما، کشاورزی صنعتیمون شیمیاییه.
بله.
میگن کمیکال بیس اگریکالچر. یعنی چیکار میکنیم؟ کود شیمیایی میدیم، نگاه میکنیم کدوم عنصر کم داره، چقدر کود شیمیایی بدیم. آفت اومده، سم شیمیایی مصرف میکنیم، پی اچ خاک چنده، این همش بحث شیمیه. در حالی که گیاه یه موجود زیستیه و در میان کنش با موجودات اطراف خودش هستش، خصوص باکتریایی که در محیط اطراف ریشه به نام ریزوسفر با گیاه در تعامل هستن و ما داریم سعی میکنیم این رو احیاش کنیم، این که در طبیعت هست رو احیا کنیم. این یعنی محصول سالمتر، یعنی که محیط زیست بهتر، یعنی زندگی بهتر و اینها همه موضوعاتی هستش که ما وقتی که سخنرانی میکنیم، ترویج میکنیم، اینها رو سعی میکنیم برای کشاورزها بگیم و همراه کنیم اینها رو که بیان از روش های جدیدتر و مفیدتر و سالمتر استفاده کنن. یعنی این که از کجا ما میفهمیم محصول ما خوب هستش، ما معمولا 5 سال کار آزمایشگاهی میکنیم. هر محصولی که میاد الان دیگه یه ریل گذاری شده دیگه، کار 2 سال کار گلخونه میکنیم، 2 سال مزرعه خودمون کار میکنیم، بعد اینا که تموم شد تازه میدیم کشاورزا 1 سال آزمایش میکنن. بهش میگم آزمایش بازار، ما بهش میگیم، بهشون میگیم که خیر عادی، اونا با روشهای خودشون بالاخره با تراکتور کار میکنن، آبگاهی هست، گاهی نیست، باد میاد، طوفان میاد، همه نمی چقدر اثر داره، بررسی و نتایج رو بعد محصول رسما معرفی میکنه. بعد از اون باز هم ما داده جمع میکنیم، یعنی ما از در شرکتمون یه مدیر دانش داریم، به دیتا بانک داریم که توی اون الان فکر کنم حدود 4000 تا مزرعه آزمایشی داده‌های ذخیره شده و چند وقت یه بار اینها رو آنالیز جمعی میکنیم، دوباره نتایج جدیدتر، بهبود روش و اینها میدیم که محصول بهتر بشه و این کشاورزی زیستی جا بیفته. چون کشاورزی زیستی هنوز ابعاد ناشناخته‌ای برای خود ما هم داره دیگه. ما درسته که نیاکان ما در هزاران سال پیش زیستی کار میگردن،
بله،
ولی اونا چیزی رو مدون نگردن. ما باید در بیاریم که چی درسته و اینها و بیاریمش تو مسیر کشاورزی صنعتی. یعنی ما کشاورزی ارگانیک، الان محصولات ما ارگانیک هم هست اتفاقا، ولی با کشاورزی ارگانیک نمیتونیم جوابگوی نیاز غذایی جامعه بشیم. باید کشاورزی صنعتی پایدار رو که کشاورزی زیستی یکی از نسخه‌هاشه، کشاورزی حفاظتی و ارگانیک و اینا هم نسخه‌های دیگه هستن که با هم کمک میکنن که کشاورزی پایدار بشه. ما اون ابعاد ناشناخته‌اش رو سعی میکنیم برای خودمون شناخته تر شه، روشامون رو بهبود بدیم، مراحلی که کشاورزا استفاده میکنن، کی استفاده کنن، چقدر استفاده کنن، اینا رو در بیاریم، دقیق و دقیق‌تر کنیم.
استاد، در جوایز شما یه جایزه جالب دیگه هم هست، جایزه بیوتکنولوژی در سال 1382 اجرای طرح تعیین خصوصیات ژن PSR9 که توسط دانشگاه تربیت مدرس این جایزه به جناب عالی اعطا شده. در مورد این جایزه هم یه توضیح می‌فرمایید؟
من دو تا جایزه از حق جایزه بزرگ گرفتیم.
یکیشان
چند سال بعد شده. این یکی از اون جنایی بود که در رابطه با کمبود فسفات بیانش بالا میره. در واقع این ما موقعی کار کردیم که پروژه خیلی جدید بود تو ایران، الان دیگه اونقدر جدید نیست، الان دیگه خیلی پیشرفت کردیم. مثلا سال 80 بوده، اون موقع ها بوده که ما جداسازی ژن، تعیین مشخصات کردن ژن و مهندسی اون رو شروع کرده بودیم در ایران و این جایزه برد دیگه اون موقع.
جایزه دوم چی؟
بعدها کود زیستی فسفاته بود.
دومی فسفاته بوده.
بله
بله. در مورد اختراعات شما یه توضیح مختصری می‌فرمایید در مورد اختراعاتتون؟
خب اینا عمدتا تو حوزه کشاورزی بودن، همون کود زیستی فسفاته، کود زیستی ازاته پتاسه، اینا همیشه سه تا تحت اختراع اینجوری بودن. بعضیش ژن ها هستن و بعضیش هم ما برای اینکه انتقال ژن بدیم یه مولکولایی درست میکنیم بهش میگیم ناقل یا حامل، اینا که ژن ها رو میذاریم تو اونا و منتقل میکنیم. مثلا یکی از آخرینش که یو اس در آمریکا ثبت شده یک ناقل خیلی ویژگی های خیلی مهم می داره که ثبت اختراع شده و خودمون استفاده کردیم، پژوهشگرای دیگه هم دارنش استفاده می کنن. و اگه خلاصه جواب شما داده باشم، عمدتاً تو بحثای زیست مولکولی گیاهی و کاربردیش هم کشاورزی هستن.
متشکرم جناب دکتر. عرض کنم خدمت شما جناب عالی، باز رزومه شما ماشاءالله خیلی طویل و طولانی هست و جنبه‌های مختلف داره. یه نکتهش که خیلی جالبه برای من، باز در این شورای عالی زیست فناوری شما گروه تولید و بازاریابی هست.
شورای عالی زیست فناوری.
بله.
ما هم در تأسیس شورای عالی زیست فناوری بعدها ستاد توسعه زیست فناوری موثر بودیم. شورای عالی زیست فناوری سال 85
بوده. بله.
اون موقع خب چند تا زیر مجموعه داشت، یکیش گروه تولید بازاریابی بود که بنده در اونجا مشغول بودم و بعدش هم که عملا شرکت داشتیم و همون موقع هم شرکت داشتن دیگه. سال 82 اولین شرکت رو اندازه کردم.
استاد یه فدراسیون هم داریم به نام فدراسیون انجمنهای زیست فناوری آسیا، اینجا هم جناب عالی دو دوره رئیس این فدراسیون بودیم.
این فدراسیون رو در واقع یه گروه مؤسسی در هند بودن تشکیل دادن، آقای مرحوم دکتر بجاج این رو تشکیل دادن و در اون 20 کشور عضو بودن.
بله.
20 کشور آسیایی شامل ژاپن و اونها هستن و انتخابات دارن هر دو سالی بار و یه سالی هم به ما رأی دادن، دوره بعدش هم به من رأی دادن.
4 سال جناب عالی رئیس این فدراسیون.
بله. بعدش دیگه کانتر نمیتونستیم بشیم زبر اساسنامه فدراسیون و دیگه هنوزم عضوشون هستیم. در ایران نماینده اونا من هستم و این کاری که میکنه در حوزه‌های مختلف بیوتکنولوژی دارویی، گیاهی، کشاورزی اینها فعال هستش. بود دارویشون خیلی قوی تر هستش. حالا بنابرای سی وی که ما داشتیم، رزومه‌ای که داشتیم، ما رأی دادن در اینها، هرچی بود ما در خدمتشون بودیم مدتی.
موضوعی که یه مقداری حساسیت خاص هم داره با توجه به شرایط کشور ما، بحث ایمنی زیستیه. من توی رزومه جناب عالی باز دیدم که کارگروهی داره توی وزارت علوم با عنوان کارگروه ایمنی زیستی. توی این کارگروه هم جناب عالی رئیس کارگروه بودین از سال 85 تا 88.
حالا اون مال گذشته هستش. من در حال حاضر نماینده انجمنهای علمی در شورای ملی ایمنی زیستی با حکم رئیس جمهور هستم. موضوع ایمنی زیستی رو ما از این دیدگاه نگاه میکنیم که اگر بخوایم هر فناوری در کشوری توسعه پیدا کنه، باید چارچوب براش بذاریم، به اصطلاح نظاممندش کنیم. برای همین یکی از کسانی که مشوق نوشتن قانون ایمنی زیستی بود خود من بودم، حتی دیگران هم بودن، من به وقت حق دیگران ضایع نکنم، که ما چجوری میتونیم برای بهره برداری ایمن از فناوری زیستی کار رو در کشور گسترش بدیم، قانونمندش کنیم.
بله.
و نکته این هستش که هر فناوری میتونه جنبه‌های مثبت داشته باشه، جنبه‌های منفی داشته باشه. حالا جنبه‌های منفی که از این فناوری میگن خیلی ها نه کسی نپرداخته بشه، ولی بالاخره وجود داره دیگه، یه وقتی که بخواد سوء استفاده بکنه. در بحث زیست فناوری که عمدتاً زیست فناوری نوین مهندسی ژنتیک هستش، ما برای اینکه داریم انتقال ژن میدیم به گیاهان، به خصوص حالا بعدها جانوران و اینا هم حالا معرفی شدن جنابانی که هستن، باید ما یک بررسی های قبلی داشته باشیم تا این به بازار بیاد. ما به اینا میگیم مراحل ارزیابی مخاطرات. بعد اینا کار پژوهشگران و فناورانه. بعد یک گروهی میخوام که بتونن اینا بررسی کنن و مجوز بدن، یک گروه غیر از خودمون. ما که فناور هستیم که فکر می‌کنیم کار درست کاملا انجام درست انجام دادیم، ولی یک گروه بررسی کننده باید باشه که طبق ضوابطی نه وسواس به خرج بده نه هم دیگه یله و رها باشه. اینا بیان و بررسی کنن ببینن اون مراحل ارزیابی مخاطرات انجام شده یا نه، اگر انجام شده نتیجه چی بوده، و بر اساس مجوز رهاسازی اسمش هست، ریلیز به انگلیسی، مجوز مصرف در واقع، اون رو میدن که الان قانون امیرزیسی در سال 1388 تصویب شده در مجلس و الان هم شورای ملی امیرزیسی و اینها هم بر اساس اون تشکیل شده. آیین‌نامه های اجرایی، شیوه نامه هاش همه نوشته شده و کسایی که کار مهندسی ژنتیک می‌کنن مثل خود من مجبوریم چارچوبه رو رعایت کنیم، کامل مقررات و قانون‌ها رو رعایت کنیم و طبق قانون و مقررات محصول رو به بازار بدیم.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
گفتگو کردیم با جناب پروفسور محمد علی ملبوبی، معاون محترم فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، از مؤسسین انجمن ژنتیک، انجمن بیوتکنولوژی، معاون پژوهشی همین پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک زیست فناوری و از اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان این حوزه ژنتیک و زیست فناوری. اگر شنوندگان عزیز موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدن، میتونن برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بکنن و در بخش آرشیو زمانی گفتگو رو ملاحظه بفرمایید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انیس النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. بعد دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت، مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
مثل زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم بهش کنارش بحث میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن.
و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه‌ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم به کار برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا نه تو ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حساب اون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همکارانم برنامه یار مهربان رو برای شمایی که مشتاق کتاب و کتابخوانی هستید آماده پخش کردند، که من هم به اتفاق شما شنونده این برنامه هستم.
آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
خدا سلام، با برنامه یار مهربان همراه هستید. در برنامه امروز راجع به کتاب